برای اینکه ببینیم که انسان چه نوع وجودی است از نظر قرآن، بعد از خود قرآن کمک میگیریم. ببینیم خداوند میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا و اسفل سافلین. میگه که ما سرنوشت انسان رو در بد به خلقت به زیباترین و والاترین صورت در عرصه خلقت آفریدیم و نمایان ساختیم و سپس او را به سوی آخرین مراتب نزول هستی فرو بردیم. چرا؟ میگه برای اینکه، البته استنتاج و استدلال من ها،
بله،
یعنی نظر من که به دست آوردم و دیگران هم میتونن نظر دیگری داشته باشن، در حال میگه چرا؟ برای اینکه این انسان همه درجات بی‌نهایت هستی رو از آغاز تا انجام در نهاد خود از پیش آموخته و اندوخته و بسازه برای خودش از ابتدا تا به انتها. بنابراین خداوند میگه که او را در بهشت زیبایی به بهترین وجه آفریدی، به زیباترین و بالاترین صورت خلق کردی و سپس از اون بهشت زیبایی که به بهترین و بالاترین صورت او را خلق کردیم به آخرین مراتب نزول هستی که خروج از بهشت در واقع که خارج شدن از اون بهشته او را خروج شدید. همچنین که در قرآن هست که خداوند بعد از اون کم و زیادی که آدم کرد گفت که دیگه الان دیگه جاست اینجایش باید خارج میشه از اون بهشت.
بله.
چرا باید خارج میشد؟ برای اینکه با تلاش و کوشش خودش همه درجات هستی رو که در نهادش وجود داشت طی بکنه و برای خودش اندوخته بسازه، و یا این که در اسفل سافلین در یعنی در پایین درجه که در واقع ستمگری و شقاوته بمونه و اون هم با کمال آزادی و اختیار. به توضیحی که خواهم داد، اگر با توجه به این نکته به این آیه ما توجه کنیم، شاید این مسئله برای بخشی از شنونده ها و یا دیگران روشن بشه.
بله.
از خداوند در سوره احزاب میگه انا اردنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقنا منها ما به حمله هل انسان انه کان ظلوما جهولا.
بله.
در این که ما امانت خود رو به تمام آسمان ها و زمین، یعنی تمام موجودات آسمان و زمین، یعنی تمام دایره خلقت عرضه کردیم، اما هیچ کدام اونها ظرفیت پذیرش رو نداشتن و از مسئولیت های این امانت سخت بیناک بودن. این تنها انسان بود که اون رو پذیرفت، اما انسان یک موجودی متجاوزگر و ستمگره. چرا ستمگره؟ به این علت ستمگره، یعنی به خود ستم میکنه که از رفعت و مقامی که ما به او ارزانی داشتیم در بدن خلقت ناگاهه و گاه خودش به ناگاهی میزنه. و الله اگر بفهمه که ما چه رفعت و مقامی به این انسان دادیم و به این مسئله آزاد بشه، ذره ای ستم نه به خودش و نه به احدی نخواهد کرد.
بله.
در تفسیر همین آیت که حضرت علی علیه السلام می فرمایند، شاید همه این خیلی مشهوره، این شعر در حال منصوب به حضرت علی است، اتز اقو انک جرم صغیرون و فی کن تباب کدل آلم الاکبر. یعنی این که ای انسان تو خود گمان نبر که همچون یک جسم کوچکی در میان اجسام بزرگ بزرگ و کوچک عالم اجسام هستی. هرگز چنین نیست. باید بدانی که سراسر جهان بزرگ آفرینش در صندوقچه اسرار هستی این موجود کوچک که انسانه نهفته است. یعنی این انسان کوچک صندوقچه اسرار مجموعه جهان بزرگ آفرینش رو در خودش داره.
بله.
اگر به خودش آگاه بشه و به فطرت خودش باز بگرده.
بله.
آن در سوره شمس داریم که فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها قد اصل همان زکاه ها و قد خواب من دسته ها. البته من نمیخوام تفسیر قرآن بکنم، برای اینکه میخوام مسئله رو یه مقدار وجه شرعیش رو روشن بکنم مجبورم که امشب به این مسئله بپردازم.
بله بله خوب.
میگه که دو را دو جهت ما به انسان ها الهام شده، تقوا و ستمگری. رستگار شد آن که پاکی گزید و بدی و بدی و پرهیزکاری رو به او الهام کردیم، و هر که پاکی گزید رستگار شد، و هر که بدی رو گزید و بدی رو به خودش بیالود زیانکار شد.
بله.
و باز در سوره ده میگه که انا هدیناه السبیلا اما شاکرن و اما کفورا. میگه ما راه رو به انسان نشون دادیم و رهبریش کردیم. رهبریش کردیم راه میگه یعنی اینکه راه رو نشون دادیم که یا سپاسگزار باشه یا کفران ببرزه و یا ناسپاسی کنه. در واقع یعنی به طرف خیر و فلاح و صلاح و به بهترین صورتی که مولا آفریدیم برگرده و این مسیر رو طی کنه، و یا در نزول در پایین ترین درجه ظلم و شکایت که اول به خودشه و بعد به دیگران بیسته و اون هم با تمام آزادی، یا این طرف رو انتخاب کنه و یا اون طرف رو.
بله.
لازمه این که البته آیات دیگری هم هست که من دیگه به اونها نمیپردازم، همین اندازه فکر کنم برای یک بحثی امشب کافی باشه. لازمه این که انسان همه درجات هستی رو طی بکنه و خود رو به بالاترین و زیباترین صورت برسونه، و یا در نازلترین درجه واصل به نازلترین درجه و مرحله نزول کنه، آزادی و اختیاره، و یا به عبارت دیگه جبر اختیاره. بازم نمیخوام جبر اختیار یا آزادی اختیاره من امروز به لحاظ فلسفی توضیح بدم، بلکه به لحاظ عملی که در اداره جوامع شما در کل هستی، در کل جهان بشریت عمل میشه و از دورانهای ابتدایی شروع شده، هنوز هم هست و آیدن ادامه داره. برای رسیدن به مراتب کمال و یا زیباترین صورت، بنابراین انسان ها مسئولیتی دارن و اعمالی رو باید انجام بدن، اما این اعمال و این مسئولیت رو با کمال آزادی باید انجام بدن، نه با جبر. با جبر و به اصطلاح
زور.
اگر با جبر و زور بود بعد نمیتونن در اون عقاب و یا ثواب مترتب باشه. وقتی شما یک کاری رو به اجبار میکنی نه ثواب داره نه عقاب داره.
بله کاملا.
و در این دنیا باشه در جهان دیگه، و این به فطرت انسان عجیب. بنابراین لازمی هر تکلیف یا مسئولیت اخلاقی، چه فردی، چه اجتماعی، چه شرعی، چه عرفی، هیچ شکی احدی نمیتونه داشته باشه که آزادی و اختیار فردی است. که اگر این آزادی و اختیار فردی نداشته باشه، اصلا تمام سیستم های قضایی تمام جهان به اصطلاح پایش از سست و بی‌معناست. بعدن دیگه سنگم به سنگ بند نمیشه.
بله.
بعدر یکیم اون آزادی به اختیار نبود، اصلا هیچ سیستم غذایی نمیتونست به وجود بیاد. برای اینکه شما میدونید در مهم نیست که در چه سیستم غذایی انسان فکر میکنه، ولی در تمام سیستم های غذایی کار به لحاظ قانون کاری که با اجبار و جبر انجام بگیره اون اعراب نداره.
بله.
بنابراین این رو کسی به لحاظ عملی شک و شبهی درش نداره.
بله.
اگر آزادی و اختیار در عمل وجود نداشته باشه، هیچ تکلیف اخلاقی یا شرعی یا قانونی معنای معقولی نخواهد داشت. ممکنه به لحاظ فلسفی ما بخواییم فلسفه بفاقیم و توجیهاتی درست کنیم، همچنین که در قدیم‌یونان شکاکیون و یا گروه های دیگه توجیهاتی درست میکردن، ولی به لحاظ عملی هیچ توجیه بردار نیست.
کامل.
اگر آزادی و اختیار در کار باشه، هر عملی که انجام بگیره بر اثر، حتی بر اگر اون عمل غیر ارادی و بدون مبالغه رحمی و جبری باشه، اون عمل به اصطلاح چیز نداره، مجازات نداره. بنابراین به عبارتی که لازمه که تکلیف به اصطلاح به عبارتی که لازم به تکلیف و تشریفات قانون گذاری نیست اگه قرار باشه اجبار، یعنی اگر ما قرار باشه با اجبار اصلا کار رو انجام بدیم، هیچ نیاز به قانون گذاری نداره. نه تنها برای اون دنیا نیاز به قانون گذاری شرعی اخلاقی و دینی نداره، بلکه در این جهان هم نیاز به قانون نیست. خود با جبر میگن شما باید این طرف بگید یا اون طرف بگید، این کارو بکنید یا اون کارو نکنید، بنابراین قانون نیاز نداره. قانون اون چیزیست که اون کسی که اون قدرت دستش داره عمل میکنه، بنابراین هیچ در حقیقت قانون میشه بیمعنا.
دقیقا.
و به همین علته که اول دیکتاتورها اون عمل خودشون رو معنای قانونی روش میدن، مسئولیت میش میدن و بعد به نام قانون یا به نام شر یا به نام عرف علل میکنن.
یعنی
بنابراین خب بنابراین در صورتی که با زور باشه، گفتیم نه مسئولیت اخلاقی وجود داره و نه مسئولیت اخلاقی، در صورتی که جبر و زور و فشار در کار باشه و نه مزادات اصلا معقول خواهد بود. اصلا هیچ مزادات ذاتی وقتی که جبر در کار باشه معقول و منطقی نخواهد بود و حتی پاداشش هم معنا و مفهوم نداره. به لحاظ عملی شما در به اصطلاح زندگی عملیتون رو هم این رو هم این رو میبینید. بنابراین به این نکته میرسم که آزادی های سیاسی و اجتماعی نمودار اختیار و آزادی ذاتی انسانه. اصلا بدون این که بخواهیم دنبال فلسفه بریم و یا دنبال مثلا دلیل عرفی بریم یا دنبال حتی دنبال بیان دینی بریم یا غیر دینی،
بله
همین که میپذیرن و این کل جوامع و کل انسان ها از قدم تاریخ تا امروز پذیرفتن که آزادی های سیاسی و اجتماعی نمودار اختیار و آزادی و آزادی، در واقع این معنا رو میشه ازش استنتاج کرد که این آزادی باید در ذات انسان باشه. اگر در ذات انسان این آزادی نمی بود یا در فطرتش و یا در خلقت اول انسان این آزادی پایگذاری و سازماندهی نشده بود، هرگز امکان پذیر نبود که این رو از هم بتونیم جدا بکنیم.
به
اصطلاح آزادی و ضد آزادی رو، عدالت و ضد عدالت رو.
حالا این ستیز جناب جعفری، این ستیز طولانی بین نوع بشر هم دقیقا در همین علتی که عده این تفکر این اندیشه رو دارن که آزادن و جماعتی هم فکر کنن نه آزاد نیستن، این جنگ و جدل همواره ادامه داشته.
بغیر از یک درصد این هست، بغیر از یک درصد بسیار کوچیکی، حتی اون دیکتاتورها، حتی تمام دیگه، حالا بعد با تحتک با اعمال بعضی از اینا رو که مثال هایی میزنم بعد در جلسات بعد توضیح میدم بفرستم.
بله.
حتی خود دیکتاتور هم وقتی که بیان هست میگن آزادی هست. همین الان نگاه کنید آقای خامنه‌ای،
بله،
آقای خمینی، در تمام دوران هیچ وقت نمیگن آزادی نیست، اونا میگن آزادی، اما میگن آزادی رو ما تعیین میکنیم که چیز اون اما هاش با دلایل بعدی میسازن.
بله.
ولی در این که هر انسان باید آزاد باشه، حتی دیکتاتور ترین دیکتاتور هم در حرف همون رو میگه.
کاملا درست. بله.
بنابراین
بله، همین امروز تو ایران میگن ما آزادترین کشور دنیاییم.
این اختیار، بنابراین به این نتیجه بعدی میرسیم که این اختیار و آزادی هماهنگ با دانش و عقل و اندیشه عملی انسان هاست در طول تاریخ و آینده هم همینجور خواهد بود. و تنها یعنی در واقع این آزادی اختیار تنها وسیله ارتقا و عروج و میل به مدارج عالیه و دستیابی به صفات از نظر من و دستیابی به صفات خداگونه انسان ها که در نهاد اونها پیش سازی شده، یعنی در همون بند خلقت که خدا البته نمیخواد برگردم اون که برش کنم، خدا میگه که در آیه قرآنی داری میگه عرصت برد بکن غارو بلا، خدا به این بشر میگه، میگه من به تو نگفتم که تو یک تا پرست و خدا پرستی، بشر پاسخ میگه بله تو گفتی، در حقیقت در بند خلقت این سو زیباترین صورت و زیباترین چهره رو که همون صورت خداگونه است، یعنی رسیدن به مدارج عالیه عرفانی در وضعیه در نهارش گذاشته، منتها این رو باید با تلاش و کوشش ها از روی میل و آزادی اختیار خودش به دست بیاره، یعنی تقلا بکنه تا به اون مرحله برسه، و عکسش هم هست که اگر نکنه و تقلا نکنه اولا خودش ستمگر به خودشه و ثانیا در ستمگری به خودش و دیگران درجه رو دیگه نمیشنسه، به همین علت شما میبینید که در وصف بعضی از دیکتاتورانه که انسان میخونه همین الان من کاری نسبت چون این مطالب رو تغییر میکنم میخونم، وقتی به بعضی اعمالی که بعضی در دیکتاتورا میکنم اصلا هیچ ملتی من نمیتونم برش پیدا کنم، این جنایت رو میشه چی اسمش گذاشت؟
بله
البته میرسم به نمونه هایی چون نمیخوام الان به اون نمونه ها برگردم، سر جای خودش نمونه ها رو بحث خواهیم کرد.
بله
بنابراین بر اساس این حرفایی که من زدم هر بحث و گفتگوی پیرامون آزادی های سیاسی و اجتماعی طبعا بایستی از نهاد اختیار انسان لایه بگیره، بلاغه و اگر این نهاد اختیار در اختیار انسان نباشه هیچ چیزی معنا و معنا و مفهوم هیچ چیزی منظورم هیچ نوع عملی معنا و مفهوم منطقی و عقلانی نخواهد داشت.
بله کامل
در قرآن برای هر دو راه قدم به قدم در کمال آزادی و اختیار معیار و ضابط قرار داده و یکی از مهمترین مشکلات جوامع اسلامی که دچار این انواع دیکتاتوری ها در طول تاریخ قرار گرفتن اینه که نمیرن این معیارها رو که قدم به قدم توضیح داده این معیارها رو به دست بیارن شفافش کنن و در اختیار جامعه قرار بدن و در اختیار خودشون که ادفال شیادا و دیکتاتورها رو نشوند.
بله.
اقفال اونا رو اقفال نکنن، چون این کار رو نمی کنن یعنی اون ضابطه ها رو به دست نمیارن و اگر هم به دست بیارن همیزو که در بحث رد از این بحث با هم گفته بودی کرد می کردیم فراموش میکنن اینه که دیکتاتورا میتونن از نیروی خود اینها استفاده کنن و آزادیشون رو سد بکنن و با قدرتی که به دست میارن از طریق خود همین انسان ها اونها رو بکوبونن.
بله کاملا
بنابراین در قرآن برای هر دو تا راه همینجور که گفتم قدم به قدم و در کمال آزادی اختیار معیار و ضابطه قرار داده برای اینکه انسان ها خودشون متوجه بشن و بتونن مشاهده کنن که در کدام مسیر در هر زمان در حرکت هستن، حرکتی که هر عقل سلیم و فطرت انسان از ابتدای خلقت تا انتهای اونها میپذیره حرکت به سوی زیباترین و والاترین صورتی است که در حقیقت رسیدن به اون بهشت زیبای جاودانه است. این به لحاظ شکل دینیست اما غیردینی هم توجیه داره، شما در مسیحیت میتونید ببینید، در یهودیت میتونید ببینید، حتی در مارکسیسم هم اون بهشت رو به نوعی دیگری میتونید ببینید، برای شما برای توضیح دادن اون بهشت رو
بله.
اون بهشتی رو که توضیح دادن در واقع همون بهشت بی طبقه است که حالا رسیدنی یا نرسیدنی بحث ما نیست، ولی در اصل اون بهشتش تمام به اصطلاح ادیان الهی بیان کردن، ادیان غیر الهی هم بیان کردن و حتی فلاسفه هم بیان کردن. منطقه بیان هر کسان یه تفاوت هایی داره، هر کسی به نوعه که خودش فهمیده اون بهش رو توضیح داره، ولی در این که انسان باید در این سیر تحولش به اون بهشت بی‌نیاز از همه چیز و آزاد برسه، من درمون نمی کنم که عدل رو شک باشید.
بله،
حتی دیکتاتور هم همین رو میگن و به همین علت که در حقیقت سعدی میگه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد بر مرام آدمی هست. مقصود سعدی اینه که مرام و رفعت الهی رو، مقام و رفعت الهی رو همینجور که در اون چند آیه قرآن اولین آیه گفتم، جز آفریننده او کسی را نشاید که به اون بدون آگاهی یابد، حتی اگر اون کس خود انسان باشه. بنابراین باید زور بزنه تا اون آگاهی رو از فطرت خودش کسب بکنه و وقتی کسب کرد دیگه حتی یک لحظه هم آرام و قرار نداره و تمام کوشش و سعیش رو به کار میبره که هر چیز زودتر به این مرتبه و مقام برسه و بعد به جایی میرسه که به جز خدا رو هیچ چیز، هر چیزی رو که میبینه قبل از اون خدا رو میبینه و در حقیقت این آغاز راهه، نه این که فکر کنی ابتدای راهه، انتهای راهه. در حقیقت اون چی که سعدی میگه آغاز راهه. بگذارم، بنابراین آزادی ذاتی انسان ها و متعابد با فطرت انسان ها و دیکتاتوری و استبداد ضد فطرت و ضد آزادی. مردم آزادند، بنابراین حالا به این نتیجه سیاسی میرسیم، مردم آزاد یک محدود جغرافیای سیاسی برای نظم و اداره امور خودشون متناسب با شرایط زمان و مکان مقررات رو خودشون تعیین میکنن و مسئولیت اجرای اون رو به هیئتی، گروهی یا فردی متناسب با شرایط زمان واگذار میکنن که معمولا در عرف امروز به اون حکومت و یا دولت میگیم. بنابراین از وظایف حکومت که آزادی و عقاید و مرامهای گوناگون رو در قلمرو به مرزهای داخلی خودش به عهده میگیره و در حفظ اجرای آزادیهای فردی، اجتماعی، اقتصادی برای عموم شهروندان خودش بدون تبعیض و رنگ و نژاد و طبقه و مذهب یا مرام سیاسی تضمین بکنه. برای اینکه این مسئله جزء آزادی، جزء ذات و فطرت انسان هاست و شما اگه سراسر قرآن رو مطالعه بکنید میبینید که در دین هم هیچ اجباری نیست، راه رو میگه که حتی پیغمبر میرسن به این دستان. من فکر کنم یکی دوار به شما داشتیم که نبوت و رسالت و امامت رو نه در یک رابطه، در رابطه با تشکیلاتی که من مطرح میکردم که در اونجا توضیح دادم که وظیفه پیامبران و امامان هم همون ابلاغ بود، ولاغه.
بله بله،
حکومتی رو اداره کنن از حقوق خود انسان های اون مرد و بوم و منطقه جغرافیایی.
بله.
اون تا ممکنه در یک زمان به دلیل شرایط ویژه‌ای که اون زمان ایجاد میکنه خود اون پیغمبر یا امام یک رهبر سیاسی هم باشه.
بله. برای
که اون مردم تشخیص میدن که این فرد بهترین فرد برای اداره امور جامعه شون.
بله بله.
الان به این بحث ما امشب اون نیست. بنابراین در این رابطه میرسیم به قوه اجراییت یا مجریه. بنابراین هیچ حکم و قانونی هر قدر دارای اهمیت و اعتبار باشه، مهم نیست که این حکم و قانون چقدر اعتبار داره و یا چقدر مهمه، نبایستی خود اون حکم و قانون ناظر به اجرا و یا زامن اجرای اون یا مانع ترک و تمردا از اون باشه. چرا؟ برای اینکه اگر اجرا و یا نافرمانی هر قانون و حکمی و یا تکلیفی پس از وضع اون قانون و تکلیف یا حکم قابل تصرف قابل تصوره، یعنی اول باید قانون وضع بشه تا بعدا اجرا و یا نافرمانیش به تصور نرسد، بله که تصوری هست بوده.
بله
پس بنابراین صادر کردن هر حکم یا قانون و یا تکلیف پس از اینکه وضع و یا تشریع اون رو قانون گذار و یا حکم و یا حکم تحقق پیدا کرد پیدا میکنه، بنابراین مرحله اجرا یا نافرمانی سرپیچی یا انجام تکالیف و وظایف و قوانین دو درجه یا دو مرتبه عقلانی عقبتر از اراده وجوده. یعنی شما وقتی قانون گذارها وقتی اراده میکنن دو درجه جلوتر از در واقع قوه اجراییش هستن، برای اینکه اول قانون گذارها اراده میکنن تشریح میکنن و بعد از اینکه تشریح کردن دو درجه عقبتر به اجرا در میاد. بنابراین همین که دو درجه عقبتر هستن از این نگاه دین هم میتونیم یک قانون گذار، برای که قوانینی داره در حال، چون دست ما یه مقدار هم دینی هم عرفی، چون دین هم قانون گذاره و شارع و قانون گذاری میکنه، بنابراین هرگز ممکن نیست که اجرا کردن و یا نافرمانی کردن از قوانین و احکام از خصوصیات ویژه موضوع حکم و یا قانون باشه.
بله
که طبعا در این اگر باشه در این صورت بر خود حکم و اراده تشریع مقدم میشه و این چیزی امکان پذیر نیست. نتیجه اخلاق عقلانی و اخلاقی این که ضامن اجرای هر حکم و یا قانون باید عواملی باشن که هیچ گونه وابستگی به حکم و قوای تقنینیه نداشته باشن.
بله
و کلن از روند تشریع قوانین و احکام وضعی خارج باشن، چون اگر داخل باشن خودشون به نام کذابه که چون قانون پدر جد مردم رو برمیارن. همین چیزی که الان ما داریم و قبلا هم در قرون وسطا قول حوش ده غرمی کلیسا داشت.
بله
قبل از این که انسان بنابراین مثلا در امور دین احکام و تکالیف دین چجوریه؟ قبل از اینکه انسان ملزم به احکام و تکالیف و فروع دین باشه، قبل از اون ملزمه که اصول دین رو از طریق عقل بپذیره. این دیگه جزء بدیهیاته. شما هر مثالیه عملیه مراجع تقلید رو هم که نگاه کنی، اولین صفحش اینه که به اصطلاح شما باید به لحاظ فکری و عقلانی به توحید نبوت و معاد رو خودت رسیده باشی. پس قبل از این که اول هر حکمی که در واقع احکام میشه فروع دین، هر حکمی که شامل فروع دین میشه و شما اجرا کنید، قبل از اون باید اصول رو از طریق عقلانی فهمیده باشی و به اون اعتقاد و ایمان پیدا کرده باشی. پس از اینکه اون ایمان و اعتقاد به اون اصول پیدا کردی، در این مرحله عقلانی بعد از اون نوبت انجام وظایف معنوی میرسه که شما را به یک جهاتی هدایت میکنه. در اینجا به روشنی قابل درکه که اجرای تکالیف یا قوانین از پیامدهای تعقل و تعهد قبل، یعنی تعهد عقلی به اصول عقاید دینه.
بله
و در حقیقت از رهنمودهای عقل عملی است و نمیتونه، چون از رهنمودهای عقل عملی نمیتونه خودش موضوع یا متعلق به احکام وضع شده شرعی و تعبدی بشه و مورد امر و نهی شارع قرار بگیره یا قانون گذار. طبق این چیزی که من گفتم و با این استدلال، با این استدلال طبیعی و منطقی، به این نتیجه منطقی انسان میرسه که شریعت و دین از این جهت که یک مقام قانون گذار و تشریع و تشریعه و اعلام قوانین فردی و اجتماعی میکنه، ممکن نیست که خودش اینن نظام حکومتی یا نیروی اجرای قوانین خودش باشه.
بله.
برای اینکه پیغمبر هم نیست، وحی خداوند هم نیست، و این انسان ها هستن که باید به اون تکالیف رو انجام بدن یا ندن که به اون اعلاترین درجه برسن یا در اون پسترین درجه نزول کنن.
بله.
بنابراین با این حساب که دین و شریعت از این جهت که یک مقام قانون‌گذار و تشریعه و اعلام قوانین فردی و اجتماعی میکنه، ممکن نیست که خودش عیناً نظام حکومتی یا نیروی اجرایی قوانین خودش باشه. و در اینجا میرسیم به بحثی که ما میخواییم حالا شروع کنیم، در واقع این مقدمات بود به دیکتاتوری و استبداد، و از اینجا شروع میشه که اصلا دیکتاتوری و استبداد از اینجا به وجود میاد که هم قانون گذار و هم مجری قانون به نوعی به دست یک مقام، یک شخص، یک حزب یا یک گروه میفته. وقتی که قانون گذار و مجری قانون، این هیچ شما بسیار تفاوت در طول تاریخ نمیبینید، در هر زمان، در هر نقطه از دنیا، تحت هر رژیم، تحت هر نام، وقتی که قانون گذار و مجری قانون هر دو به نوعی به دست یک مقام، شخص، حزب و یا دسته میفته، دیکتاتوری پایگذاری شده.
بله.
اگر شما به نظام حکومت خودمون نگاه کنیم، صرف نظر این بسیار پیچیدگی‌های خودش، در حقیقت قانونگذار و غیر واسطه، غیر مستقیم، قانونگذار و مجری قانون و تمام اینا در دست یک شخصه که بهش میگن ولی فقیه.
بله.
و بنابراین به همین علت دیکتاتوری در خودش نهفته است.
کاملا کاملا درست.
بنابراین من فکر میکنم امشب بحث امشب ما کافی باشه. با این بلند که چجوری دیکتاتوری به وجود میاد، بحث رو جلسه آینده ادامه میدیم.
خیلی سپاسگزار. حتما در جلسه بعد این چگونه دیکتاتوری به وجود میاد رو بیشتر توضیح خواهیم داد، یعنی یک بحث به طور کامل در موردش صحبت خواهیم کرد.
البته این بحثی که امشب توضیح دادم ممکنه یه مقدار ناآشنا و فرعی باشه.
بله.
در پایان این بحث باز دوباره برمیگردم به اون بحث عرفان و توضیح بیشتری میدم، ولی در هر حال یه مقدار بحثیست که یه مقدار پیچیدگی‌های خودش رو داره و اگر کسی مطالعه نداشته باشه یه مدار براش سهیله.
بله.
سهیله. ولی من کوشش میکنم که اونها رو برگردونم به اعمال روزمره عملی که دیکتاتورها انجام دادن، اون وقت برای همه شنونده ها تذیرشش ساده تر و آسان‌تر میشه.
قطعا. و با توضیحاتی که در جلسات بعد بیان خواهد شد، این بحث و گفتگو رو روان‌تر خواهد کرد.
خواهش میکنم.
ما خیلی سپاسگزارم جناب جعفری که باز هم در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکندید، و امید است که این نورها باعث بشه که فقر دانش و ناآگاهی از جامعه ما رخت بربندد و ریشه کن شد.
من هم باز با اینکه انسان همیشه باید سپاسگزار باشه از نعمتی که در اختیار او قرار میگیره در هر زمان مکان، باز من از شما و دوستانتون که کوشش کردید این امکان رو به وجود بیارید که من و امثال من بتونن اگر نظراتی دارن و یا تجربی دارن در اختیار دیگران بگذارن، کمال تشکر رو میذارم و همچنین از تمام شنوندگان شما هم تشکر میکنم که زحمت میکشن، وقت خودشون رو صرف میکنن و به این مطالب گوش میکنن و به اصطلاح تجزیه و تحلیل میکنن، صغرا و کبرا میکنن و مورد نقد و یا تکمیل آن و یا مورد نقد قرار میدن یا تکمیل میکنن و یا کوشش میکنن که نظرات خودشون رو به نوعی در اختیار من قرار بدن تا من بتونم بیشتر از نظرات اونها هم بهره ببرم. شاد و خرم باشید.
شاد و خرم باشید و شب شما خوش. تا گفتگوی دیگر براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60، درباره مقدمه‌ای بر تئوریزه کردن یا قانونی کردن و یا مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت و اعمال دیکتاتوری و جنایت توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.